جلسه فضولی توسط استاد علی دوست، جلسه 135 تعاقب عقود بهار 81.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همانطور که هفته سابق هم عرض کردیم، مسئله ما مسئله ترتب عقوده. اصطلاحا به این مسئله میگن ترتب عقود یا بیوع بر مال فضولی یا عوض مال فضولی. اسم مسئله رو یه وقت جای نشستید مطرح شد، گفتن، پرسیدن، اسمش اینه. نامگذاریش هم که معلومه چرا میگن ترتب عقود. ببینید، هفته گذشته ما فرض کردیم که مالک عبد معامله عبد به کتاب رو اجازه بده، یادتون هست؟ خب گفتیم که اگر معامله عبد به کتاب رو اجازه بده مالک اصلی، وضعیت عقد قبلی چی میشه؟ که عبد به فرض باشه. وضعیت عقد بعدی چی میشه؟ مثل عبد به دینار، نسبت به خودش، نسبت به دیگران. اینا رو بحث کردیم. ولی وضعیت معاملاتی که رو عوض واقع شده چی؟ تو همین فرضا اینقدر آقا کتاب خود مطلب سنگین، عبارت کتابم سنگین، یعنی لااقل یکیش میشد جبران بکنه، نکرده. ما اشینم که حواشه که من معمولا مراجعه میکنم چیزی دست انسان به اون شکل نمیدم، فقط در یه حدی مرحوم حفظه الله آقای تبریزی در این ارشاد، ایشون هم مقید نشده که از شکم عبارت در بیاره. به هر حال ببینید، خب ما یه سری معاملات هم داشتیم که روی عوض واقع شده بود، مشخصا تابلو جلوتون هست، فرس به درهم، دینار به جاریه، درهم به رقیب، درهم به حمار، رقیب به عسل. اینا معاملاتی است که رو چی واقع شده؟ رو عوض عقد. البته بعضیاش عوض بی واسطه است، مثل فرس به درهم یا دینار به جاریه. این دوتا عوض بی واسطه هستن، یعنی مستقیما عبد داده شده به فرس، عبد داده شده به دینار. اما بعضیاش نه، درهم به رقیب، درهم به حمار، رقیب به عسل، اینا عوضهای با واسطه هستن که مشخصه. آقا در ادامه همان فرض هفته پیش که مالک کی رو اجازه داده بود؟ معامله عبد به کتاب اجازه داده بود. حالا میخوام ببینیم که رو همین فرض عقودی که رو عوض واقع شده چه وضعیتی پیدا میکنه. توجه کردید؟ اولین دقت عبارت همینجاست که عقود واقع بر عوض رو ما داریم رو چه فرض صحبت میکنیم؟ دنباله همون فرض هفته پیش، رو فرضی که مالک معامله عبد کتاب رو اجازه داده. ایشون می فرماید که راجع به عقودی که روی عوض واقع شده، وقتی که مالک معامله عبد کتاب رو اجازه داد، خب یه عقد سابقه شو باید ببینیم چه وضعیتی پیدا میکنه، یه عقدی هم چی؟ لاحقش. سابقه شو دوستان، ایشون فرض کرده بیع فرس به درهم گوشه یه تخته تو اون هشتا معامله، معامله چندم فرس به درهمه؟ چهارم. البته اینو ایشون سابق فرض کرده بر معامله عقد به کتاب. البته واقعش بخواد نه سابقه نه لاحقه. چرا؟ چون وابستگی به همدیگه ندارن. ولی اگر مثلا یه معامله این بر حساب کنه یه معامله اون بر، بگیم اب به فرس این بر فرس به درهم اون بر، بعد نوبت میرسه به اب به کتاب، یه همچون چیزی باید فرض بکنیم. خلاصه در فرض شیخ انصاری که میگه سابق یعنی بیع فرس به درهم، خب دوستان این دیگه ریاضیش با خودشه، معادله ریاضی تعبدی نیست. اگر مالک اب معامله اب به کتاب رو اجازه داد، گفت آقا من راضیم که عبدم بابت چی بره؟ بابت کتاب بره. یادم فرهنگ دوستیم خوشم میاد عبد بره کتاب، همین اجازه دادم. خب یه معاملم رو عوض واقع شده، فرس داده شده به درهم، نگاه به تخته هم نکنید، واجبت نکنید. معامله یه فرس به درهم چی لازم میشه یا نمیشه با اجازه مالک عبد رو به کتاب؟ بله بناشد نگاه واجبت نکنید دیگه، خب این که ربطی به هم نداره. معامله فرس به درهم اگر بخوایم لازمش کنیم، کی باید اجازه بده؟ کی باید اجازه بده؟ مالک فرس. اسبیه، البته اسب داده شده بابت عبد، ولی مالک ما معامله عبد و به فرس که اجازه نداد. بله اون معامله اول اونو که اجازه نداد، فرضونه که وسطی رو اجازه داده، لذا ربطی به فرس نداره. ایشون باید ببینم مالک فرس کیه که همون مشتری اول باشه تا معامله فرس رو به درهم اجازه بده. اینه که ایشون میگه معامله فرس به درهم متوقف بر اجازه مالک فرس. درست هم هست، چون ربطی به این مالک که نداره، اصل مال هر که هست باید او اجازه بده. اینو ایشون گفته سابق، که البته عرض کردم از نظر فنی سابق نیست، ولی وقتی خودش دیگه داره معنا میکنه ما میپذیریم. اگه همون توجیه که عرض کردم، یکی این بر حساب کنیم یکی اون بر حساب کنیم، وقتی بشه سابق، یعنی اب به فرس طرف معبر، فرس به درهم ای بر، دو دفعه میریم اونجا اب به کتاب، اینجوری رتبه رو حساب کنیم میشه سابق. و اما نگاه کنید معامله عبد به کتاب، یه معامله بعدش هست، میخوایم ببینیم وضعیت بعد چی میشه. بعد از معامله عبد به کتاب کیه؟ عبد به دینار. این که نه، این که بذارید کنار، معامله رو عوض رو میخوایم حساب کنیم. بعدش فرس به درهم تو شماری ما، یکی بناشو سابق حساب کنیم، بعد از اون چیه؟ دینار به جاریه. اگر میبینید لاحق و دینار به جاریه حساب کرده، این یکیش حساب شده است، برای اینکه بعد از معامله عبد کتاب اولین معامله که واقع شده روی عوض غیر از فرس به درهم دینار به جاریه است. حالا شما سوال میکنم مالک اصلی معامله عبد به کتاب و اجازه داد، عبد به کتاب، وضعیت دینار به جاریه چی میشه؟ نمیخوام سریع بگم، نگاه به تخته هم شما نکنید. مالک آمد گفت که من معامله عبد را به کتاب اجازه دادم، البته بعد دو دفعه عبد رفته شده دینار، دینار رفته شده جاریه. خب معلومه اگر عبد به کتاب امضا بشه، بعدی ها امضا میشه دیگه، چون اونا زیر بناش همین معامله عبد به کتابه. عبد به کتاب که امضا بشه، بعدی هاش امضا میشه. خدا رحمت کنه آقای خویی رو، ایشون وقتی میخواد وارد مسئله همین ترتب عقود بشه، میفرماید که مسئله تصویرش مشکله، یا به نظرم میگه در غایت صعوبته، ولی حکمش در غایت سهولته. نه این که فرمول ریاضیه، فقط باید نشست فکر کرد، تصویری کمی آدم گیج میشه، به هم میریزه، ذهنش مشغول میشه، ولی تو وقتی تصویر کرد میتونه راحت حکم رو بگه. اینو میخواد آیه رو نگاه کنه، نمیخواد حدیث رو، نمیخواد اجماع رو نگاه بکنه. خب وقتی معامله عقل با کتاب درست شد، بعدی ها همه زیربناش این بود، بعدی ها میشه لازم. خب دقت کنید آقایون، تا اینجا ما فرضمون چی بود؟ تا اینجا که میگم حتی هفته قبلم اضافه کنید، تا اینجا فرض ما این بود که مالک اجازه داده بود یکی از معاملات واقع در معرض را، درسته؟ اون وسطی رو اجازه داده بود، معامله عبد کتاب رو. اون وقت میگفتیم اگر معامله عبد کتاب درست بشه، سایر عقودی که بر خود عبد چی میشه؟ سایر عقودی که بر عوض عبده چی میشه؟ ببینید دو قسمت داره، یه قسمتش هفته پیش، یه قسمت امروز خوندید واقعی نشه. خب یه فرض دیگه هم داریم مقابل فرض هفته پیش، اونجایی که مالک، همون مالک اصلی، عقدی که اجازه میده عقد واقع بر مال خودش نباشه، عقد واقع بر عوض باشه. وقتی همه معاملات رو بردن پیشش، لیست رو بردن پیشش، دست گذاشت روی که از عقدهایی که رو عوض واقع شده، یعنی عقد مجاز توسط مالک عبد یکی از عقود واقع بر عوض بود. البته گاهی عقد اوله، گاهی عقد آخره، ولی ما باید کدومش رو بحث کنیم که سخت‌تره، وسطش رو فرض کنیم، اون وقت بحث بکنیم. نگاه کنید دوستان، گوشه تخت فرس به درهم واقع بر عوض هست یا نه؟ دینار به جاریه، درهم به رقیق، درهم به حمار، رقیق به اصل، این پنجتا از اون هشتا معاملاتیست که واقع شده بر عوض. البته بعضیش عوض بی واسطه است، دلم میخواد سری بگید فرس به درهم یا دینار به جاریه، چون دینار عوض مستقیم عبده، اما بعضیش هم که واسطه خورده. میخوام بگم این عوضی که ما میگیم عوض بی واسطه فقط مراد نیست، توجه میکنید عوض با واسطه هم هست. ضمن یه چیز دیگه هم حواستون باشه، بعضی وقتا عوض تو معامله بعد شده معوض، این ریزکاری ها اول معلوم بشه. مثلا فرس به درهم، درهم چیه؟ خودش تو این معامله عوضه، حتی فرس هم عوض بوده، حالا شده معوض، ولی همین درهم بعدن چی میشه؟ معوض میشه، میشه درهم به رقیق، گاهی عوض میشه معوض. اینا رو داشته باشید که ریزکاری ها به دردون میخوره. حالا دوستان فرض کنید یکی از اینا رو مالک اجازه داد، یکی از اینا رو اجازه داد، البته باید وسط فرض کنید، یکی از اینا که وسط فرض کنید، فرضی که شیخ کرده درهم به رقیق. اولا چرا فرس به درهم رو فرض نکرده؟ چون اوله. چرا دینار به جاریه رو فرض نکرده؟ دینار به جاریه یکی دیگه، بله، اینم اولا عوضش باز عوض اوله در واقع، چون دینار عوض چیه؟ عوض عبده. ما باید یه عوضی فرض کنیم که قبلش یه معامله رو خودش واقع شده باشه. کدام جنس تو این عناصر که قبلا یه معامله رو خودش شده؟ درهم. لذا درهم به رقیق رو انتخاب میکنه. برای چی؟ برای که بعد دیگه عقد قبلیش چی میشه؟ عقد بعدش چی میشه؟ اگر میبینید درهم به رقیب ها انتخاب کرده حساب شده است. خب آقا تو این 8 معامله ها مالک اصلی که تو مثال ما بابا باشه، کتاب مالک اب باشه، درهم به رقیب رو اجازه داد، گفت این یکی هر که انجام داده خدا باباشو بیامرزه. خب درهم به رقیب، آقا درهم به رقیب اگر اجازه داد، سابقی هاش چی میشه؟ لاحقی هاش چی میشه؟ این درهم به رقیب که اول کار نبود، چند بار چرخید تا سر از چی در آورد؟ درهم به رقیب. خب باید سابقی هاش درست بشه. چرا؟ اگر سابقه هاش درست نشه، مالک اصلی چه کاره است که بخواد درهم به این آقا به دینار رو درست کنه؟ به این آقا ما درهم به دینار رو اجازه دادیم، شما چه کاره اید؟ شما که مالک درهم نیستید. باید معاملاتی که قبلا شده تا سر از درهم در آمده درست بشه. فرقم نمی کنه سابقی ها رو خود عوض واقع شده باشه یا رو بدل. مثلا درهم به رقیب اگر بخواد درست بشه، سوال میکنم آیا باید فرس به درهم درست بشه یا نه؟ آیا باید عب به فرس درست بشه یا نه؟
خوبه
نگاه، تا میگه من درهم به رقیب اجازه دادم، باید معامله عب به فرس درست بشه که رو خود عب واقع شده، همچنین فرس به درهم هم درست بشه. اینه که شیخ میگه معامله قبلی ها باید درست بشه، چه اونی که واقع شده بر خود معوض مثل عبد و فرس، چه اونی که واقع شده بر عوض مثل فرس به درهم. لذا نوشتیم ملزم سابق ها چه بر مال اصلی چه بر عوض، که توضیح دادم. خب بعدی هاش چی؟ بعدی ها رو خوب قرص تو ذهنتون بشه. اگر ایشون گفت درهم به رقیب و من اجازه دادم، قبول کردم، خب بعدی ها درهم به رقیب، بعد درهم رفته به حمار، بعد رقیب رفته به اسد. اگر دقت کنید دو تا که بعد هست، یکیش روی درهمه، یکی روی عوضه. خب از این دوتا کدام درست میشه؟ ما درهم به ردیف رو اجازه دادیم، بیان ردیف رو بدن به ما. خب اگر درهم به ردیف رو اجازه داد، هر معامله رو درهم واقع شده، یعنی رو معوض، تو این معامله درهم به رقیب، درهم معوضه، هر معامله رو درهم واقع شده، بفرمایید درست میشه. اذا نوشتیم بر معوض، معوض چیه؟ درهم. کدام معامله رو درهم واقع شده بعد از درهم به رقیب؟ درهم به حمار. درهم به حمار هم درست میشه، چون وقتی این آقا میگه ما درهم به رقیب رو اجازه دادیم، بیاید رقیب رو بدید به من، خب پس بعد درهم رفته فروخته شده دیگه، درست میشه دیگه. البته رو مبنای کشف هم صحبت میکنه ها، که از اول درست میشه، رو مبنای نقد همون حرفای هفته پیش باز پیش میاد، که دیهادشون خودش هم دیده اگه نار مطرح کنه مشکل تر میشه. ولی رقیف به اصل چطور؟ اگر مالک عبد گفت که آقا ما درهم به رقیف رو اجازه فرمودیم، آیا مجبور ردیف به اصل رو قبول کنه؟ بله؟ خیلی، چون ممکنه بگه آقا من اصل اصلا دارم، یاد مرد قند دارم، فرض کنی شینه اصلا برای خم خوب نیست، هم میگه اشکال نداره، فرض کنی من نمیخوام اصلا، خب باید بیان ردیف رو بهش بدن. لذا اگر معاملی رو عوض واقع شد که رقیق به عسل باشه، چون رقیق تو معامله درهم به رقیق عوض دیگه. ایشون میگه این مثل اون بالاست، مثل عبد فرس، عبد کتاب، عبد دینار. اونا اگر یکیش درست میشد اون یکیش هم درست میشد. بله خه، یعنی عبد مثلا به کتاب درست میشد، عبد فرس حساب مستقلی داشت، ربطی نداشت. لذا میگه مثل اونجا میشه که قطع میشه ارتباط. البته یه تذکر بیشتری داره که رو خود عبارت هم عرض میکنم. این آقا صورت بحث عبد واقع بر منجید. بعد ایشون دوستان اینم اصلا پیاده کنین، خودش هم مثل این که فکر میکنه شلوغ شده ها، و واقعش حفظش خیلی مشکله، چه حافظه‌ای باشه بخواد اینو حفظ کنه. چرس کنم لذا میگه بگذار یه قانون دستت بدم، این قانون رو مثل جدول زر حفظ کن، و همه حرفای ما هم تو این 8 مثال در میگرده به این قانون. قانونی که از کلم حکم جدول زر بداره چیه؟ ببینید ایشون میگه عقود مترتبه بر مال مجید، تصور کنید مسئله رو، عقودی که مترتب شده بر مال مالک، بر عبد، عقود مترتب بر مال مجید اگر توسط اشخاص متعدد صورت بگیرد، یه حکم داره. اگر توسط شخص واحد صورت بگیره یه حکم داره. نمیدونم دوزارتون زود بیفته یا نه. کجا بود که معامله توسط اشخاص متعدد صورت میگیره؟ اونجایی که بر خود مسمن بود. نگاه کنید عب به فرس اینو کی انجام میده؟ عب به فرس رو کی انجام داده؟ فضول تو مثال ما پسر مالک. ولی عبد به کتاب چی انجام داد؟ مشتری، مشتری اول. عبد به دینار چی انجام داد؟ مشتری دوم که میشه بایع سوم. میبینید تو هر فرض یه نفر میاد تو صحنه. ولذا این که میگه اگر عبد مترتب بر مال مجید از متعدد باشه، نظر به اونجایی داره که تو پرانتز نوشتیم واقع بر مثمن. میگه اونجا اجازه وسط فسخ ما قبل و اجازه ما بعده. بلده شما لازمه توضیح بدیم؟ نه دیگه. اگر عبد کتاب اجازه داد، عبد فرس چی میشه؟ بله هفته پیش خودیم عبد فرس ول میشود. حتی نسبت به مالک ها، حال دیگران چکار میکنن، اون هیچ، نسبت به مالک فرق میشه. اما عب دینار چی؟ درست میشه، صحیح میشه. لذا ببینید میگه عقد از متعدد، اجازه وسط، فسخ ما قبل، امضاء بعده. البته علل کش هیچ ناراحت نباشید، بیش شلوغ شده. الان نقل و کشفش هر دوشو خوندیم هفته پیش، وقتاش گذشته. حالا صورتی که بیشتر همه قبول دارن، الان نقلش دیگه گفتیم باید رو این مبنا مبتنیست که آیا باید مالک این الاجازه، این الاب و مالک باشد یا نباشد. اما عقد مترتب بر مال مجید از واحد، این مال مجید هم که میگیم اهم از عوض و معوض. نگاه کنید این بیشتر تو عوض پیدا میشه. چی فرس رو میده به درهم؟ فرس رو کی میده به درهم؟ فضول، پسر مالک. تو مثال ما پسر مالک میده به درهم. چی درهم رو میده به رقیب؟ بازم خود فضول، باز خود فضول، چون دستشه دیگه. کی ردیف رو میده به حسن؟ باز خود فضول. ببینید اینا با اینکه چند تا معامله است همه کاراشو داره فضول میکنه، حتی همش نه خونش که هست. ولذا عقود واقع بر مثمن ثمن اینطوریست که معمولا یه نفر انجام میده. ببینید لذا میگیم عقود مترتب بر مال مجید از واحد تو پرانتز بنویسیم منظور عقدی که بر ثمن واقع بشه. این آقا امضاء وسط عکس اونه، امضاء وسط مثل همون درهم به رقیب امضاء قبلم هست، اما دیگه امضاء بعد نیست. بذار رقیب به اصل رو گفتیم امضاء نمیشه. آقا خیلی فکر این ملخص نباشید، همون بالا منتها یک کمی باید تو مسائل دیگه آدم عجله حالا رو ما نداریم فکر کنیم. اینم خلاصه برم یه تذکر کوچولو داره که رو خود عبارت عرض بکنم. ولی دوستان آیا شیخ انصاری تو این طرحش موفق بود؟ تو این طرحش موفق بود؟ حالا مثال خودش درست، ولی قانون که فقط این مثال نیست. بخواد براتون زودی مشکلشو بگم چیه. مثلا اگر پسر عبد بابا رو داد به فرس، خوش انصاف دو ساعت دیگه داد به کتاب همون پسره، دو ساعت بعد داد به دینار، اینجا مگه عقود مترتب بر مثمن نیست؟ عبد بابا رو داد به فرس، مطمئن میدونید معامله که تحویل دادن شرطش نیست که، بله هنوز تحویل نداده، عبد و فروخ به چی؟ به کتاب. دو دفعه هنوز تحویل نداده، داد به دینار، میشه دیگه؟ بعد یه زمین دارن به 6 نفر میفروشن، اونا پس چیکار میکنن؟ اون از متعدده در عین حال رو مثمن هم هست. چی شد این ضابطه شل؟ ولذا جمعی از محشین از مرحوم شیخ گلایه کردن که این چه ترخیصی شما میکنید. البته برای بعضی از مثال ها خوبه، اما وقتی دارید ضابطه میدید خوبه دید ضابطه خوبی بدید. من آقا حواشی متعددی دیدم در این رابطه، حالا تا اینه که من دیدم و ضابطه دادن از همه بهتر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه. ایشون خیلی راحت، اصلا عجیب قدرت این آدم برای بیان مطالب سخت. این انصافا که بیان ساحریه. ایشون میگه ببینید فرمول ریاضیش اینه که اگر یه عقدی اجازه داده شد، هر عقدی که نسبت به این عقد رابطه داره، رابطه لازم یا ملزوم، بله؟ یعنی جوری که اگر این عقد امضا شد بعدی دیگه میشه، یا قبلی باید بشه تا این بشه، بله؟ این لازمشه. هر کدام که ارتباط نداشته باشه، نه فسق او هست نه امضای او. البته دیگه بیان ها رو من دارم توضیح میدم. هر کدامم وجودش با وجود این منافات داره، بگید آقا میشه فسق. فقط علل متتبع محققه که این لازم و ملزوم و منافی رو تشخیص بده، که البته اینم باز یه چیز تعبدی چون نیست، انسان خودش با فکر به دست میاره. و الا میزان از متعدد باشه، از واحد باشه، اینا میزان نیست. خب درست هم هست. حالا اگر حرف شیخ هم همینه اون وقت عبارت میخواد بگی ناقص، اشکال نداره، گوش کنید. و اما عقود الواقعه تو علا عوض مال المجیس. و اما وضعیت عقودی که واقع شده
شاخ نخیر شروع کنم.
و اما العقود الواقعه علی عوض مال المجیس، عقودی که واقع شده بر عوض مال مجیس. دوستان همینجا تذکره رو یادداشت کنید، این دنباله همون فرض سابقه ها، یعنی مالک اجازه داده معامله عقد به کتاب. حالا میخوام ببینیم عقودی که رو عوض واقع شده چه وضعیتی پیدا میکنه. میگه فرض سابقه تا علا حاضر عقد، اونی که سابقه بر این عقده. آقا اول باید هازا معلوم بشه، هازل اب، تا بعد سابقش معلوم بشه. خدا خیر بده به محشین، نگاه کنه ببینید اینجا ها رو باید توضیح داد. هازل اب مشاره الیه هازا چیه دوستان؟ باید یه عقدی باشه که قبلا صحبتش بود، یعنی عقد مجاز، یعنی معامله اب به کتاب. سابقه بر این عقد و هوه بیع الفرسه به درهم، هوه میخوره به سابقه. نگه چرا مؤنث مذکر، اولا مکاسبه نشیر فرز دخت که حجت باشه، ثانیا چون خبرش بیعه و بیع مذکر هوه آورده. و هوه بیرد اینا رو که نگم، بعد میرید هوه رو میدانید به حاضر عقد، به کسی اینجور به شما میگه، یه قرینش هم مذکر، درگرده به مذکر. سابقه بر عقد مجاز که بیه فرس به درهم باشه، سابقش هم توجیه کردم دو مرتبه که چرا گفته سابق، با اینکه در شمار شما سابق نبود، چرا گفته سابق. به هر حال آقا بیه فرس به درهم درست میشه یا نه؟ ایشون میگه خب معلومه، یه توقف لزومها علا اجازت المال کل اصیل روست، لزوم فرس به درهم. آقا فرس به درهم چی باید اجازه بده؟ مالک عبد، مالک عبد شکارت، مالک عبد عبد به کتاب اجازه داد. باید صاحب فرس رو پیدا کنیم. صاحب فرس چیه؟ همون بیچاره که فرس رو داد در مقابل عبد، بعدم امضا نشد، مشتری اول. باید بریم صاحب فرس رو پیدا کنه، میگه آقا فرس شما رفته بابت درهم، اجازه میفرمایید یا نه؟ رضا میگه متوقف از لزوم این سابقه بر اجازه مالک اصلی عوض، عوضم فرس دیگه، مالک اصلی که مشتری اول باشه. و لاحقت الله، اما عقدی که لاحق حاضر عقده، ضمیر لغو خود به حاضر عقد، حاضر عقد عبد کتاب. آقا نگاه به وایت بورد میکنید، عبد کتاب معامله بعدیش کدام هست؟ گفتم نگید عبد دینار ها، یکی رو عوض نیست، نگیرم طرف به درهم، اونو که سابق حساب کردیم، بعدیش رو بگید دینار به جاریه، معامله دینار به جاریه. میگه اعنی بیع دینار به جاریه تلزمو به لزوم حاضر عبد. خب این معلومه، این لازم میشه با لزوم عبد کتاب. آقا وقتی عبد کتاب اجازه داد، دیگه تمام معاملاتی که روی این متفرعه مثل دینار به جاریه متفرع میشه. و اما این اما دوستان شق دوم مسئله است. شق اولش از هفته پیش شروع شد، چون ما گفتیم گاهی مالک میره سراغ یکی از معاملاتی که تو معوضه، یعنی تو خود مال اصلیه، گاهی میره سراغ معاملاتی که تو عوضه. خب 5 تا معامله داریم، درست شد؟ 5 تا معامله، باید وسطیشو بگیریم، بیع درهم به رقیب. عرض کردم هم چرا اینو انتخاب میکنه ایشون، برای اینکه دینار به جاریه ارتباطی نداره با بعدی ها، چون میخواد بعدی هاشو درست کنه، باید یه معاملهی درست کنه که رو خودش چند تا معامله شده. تو اینا اگر نگاه کنید درهمه که چند مرتبه روش معامله واقع شده، اولیش هم نمیگیره فرض به درهم چون میخواد وسط رو فرض کنه. لذا میگه و اما اجازت العقد الواقع علل عوض که وسط هم باشه، که چند تا معامله روش شده باشه، اینا رو که میگه دیگه سوال نمی کنه چرا اینو انتخاب کرده، یعنی بیع درهم به رقیب. خلاصه آقا ایشون درهم به رقیب رو اجازه داد، خب فهیه ملزمتون للعقود سابقه علی، ایشون وقتی لازم شدن ملزمه عقود سابقه بر خودش هم هست. دو تا عقد دوستان سابقه بر خودش، دو تا عقد سابقه بر خودش، کلوم دو تا عقد، دو تا عقد سابقه بر خودش، فرس به درهم سابقه، یکی هم دینار به جاریه. نه دینار به جاریه که ربطی به اون نداره، حال شماره ما رو نگاه نکنید، دینار به جاریه ربطی به اون نداره، نه یه چیز که به اون ربط داره، عب به فرس. رضا میگه که سوا اون وقع از علا نفس مال مالک که سابقه بر اینه و بر خود مالک، یعنی به عب به فرس، یا بر عوض عب به فرس به درهم. خلاصه اونایی که سابقه بر اینه و با این ارتباط داره امضا میشه. خب عقود بعدی چطور؟ اگه دقت کنید دو تا بعدشه، دو تا بعدشه، درهم که داده شده به رقیب ایشون اجازه دادن، دو تا بعدشه، مجددا درهم به حمار که این معامله رو چی واقع شده؟ رو عوض و رو معوض، رو معوض. یعنی درهم به رقیب رو نگاه کنید، درهم معوضه، رقیب عوضه، یه معامله باز رو خود معوض واقع شده، درهم به اعمال، یه معامله رو عوض، رقیب برسر. ایشون میگه وقتی درهم به رقیب رو اجازه داد، معامله که رو خود درهم بعدن شده دیگه رد میشه میره، اجازه میده، نمیتونه بگه اجازه نمیدم، میگه پس این نانو نخور. وقتی میخواد نانو بگیره دیگه کار به درهم نداره، درهم به حمار، درهم به طلا، به هر چه معامله شده خود دیگه شده دیگه. لذا میگه ولی عقود لاحقت له، لازم هم میکنه عقود بعدی را، اذا وقعت علی المعوض و هو بیع الدرهم بال حمار، و اما اونی که واقع شده بر حاضر بدل المجاز، یه معامله هم رو بدل واقع شده. دوستان تو مثال تو عقد مجاز ما درهم به رقیب، بدل رو پیدا کنید، عوض رو پیدا کنید، رقیب، یه معامله رو رقیب واقع نشده، رقیب شده چی؟ اثر. لذا میگه معاملهی که واقع شده روی رقیب، رقیبی که بدل بود تو عقد مجاز، یعنی بیع رقیب به اصل، این دیگه امضا نمیشه، این حکمش حکم عقودی است که واقع میشه بر معوض ابتداعا. یه یادی از اون بالا بکنید، عقد فرس، عقد کتاب، عقد دینار، بله؟ خب اینا دیگه اگر یک کسی یکیشو اجازه بده معناش نیست که دیگری رو باید اجازه بده، میگهش اون میشه حکم معوض. معوضی که اینجا میگه کدامه؟ منظور از معوض عبد، چون عبد معوض بوده دیگه. آقا چیزی دستگیرتون نشد، خوب گوش کنید، و ملخص و ما ذکرنا، خلاصه آنچه که گفتیم اینه، ملخص و ما ذکرنا به شکل قاعده، انهو لو ترتبت عقود متعدده مترتبه علی مال المجیز، اگر چند تا عقد و اگر عقود متعدد مترتب بشه ولی بر مال مجیز. حال دیگه ترتبت باز مترتبتن نمیخواد دیگه. خلاصه اگر چند تا عقد باشه، فإن وقعت من اشخاص متعدده. ما دوستان تو پرانتز داشتیم معامله رو مثبت، ایشون که نداره، ولی کجاست که هر معامله که میشه بایش عوض میشه؟ عبد کتاب کار پسر بود، عبد فرس کار پسر بود، عبد کتاب کار مشتری اول بود، عبد دینار کار مشتری دوم بود، دیگه اونجاست. اما در بعدی ها نه، فرس به درهم کار فضول بود، درهم به رقیب کار فضول بود، درهم رقیب به بله رقیب به اصل باز کار فضول بود، مرتب عوض نمی شد. میگه اگر از اشخاص متعدد باشه، کان اجازت و وسط منها فسخن لما قبله و اجازتن لما بعد علل کشم. آقا مثالشو بگم؟ خیلی گفتن نداره، هفته پیش مثالشو خوندیم که یکی رو اجازه میداد، قبلی ها پس می شدن، بعدی ها امضا می شدن. و این وقت من شخص واحد این اکتر هم وارو نمیشه. خب ببینید الان همینجا از واحد باشه، امضا ما قبل نداشتیم که اگر درهم به رقیب اجازه بده قبلی ها درست میشه، ولی بعدی ها درست نمیشه. البته مورد خاصش دیگه، چون قانون ناقصه نمیتونیم درست هم جا بیاندازیم دیگه. ایشون میگه آقا این حرف رو دیگرانم با یه عبارت دیگری زدن، ولعله هازا. ببینید از خارج بگم این ریزکاری های فتمه و بعضی ها گفتن که ایشون میزان رو چی قرار داد از متعدد از واحد، که ما متعدد شو داریم به مثمن، واحد شو داریم به ثمن. بعضی ها رسمن میزان رو خود مثمن و ثمن قرار دادن، گفتن اگر رو مثمن باشه همونه که ایشون گفت از متعدد ها اجازه وسط فسق ما قبل اجازه بعده، اگر رو ثمن باشه برعکسه. میگه لذا اونایی هم که میزان رو ثمن و مثمن قرار دادن نظرشون به همین مطلب ما بوده. ولعله هازا هو المراد من المحکی عن المیز بیزاه و دروس در حکم ترتب عقود. همین بحث ما، اونا گفتن که اذا اجاز عقدن علی المبیع، اگر مالک اصلی عقدی که بر مبی واقع شده اجازه بده، صح خودش و ما بعده و در ثمن ینعکس. حالا از شیخ میگید چطور اینا میخواستن حرف شما رو بزنن؟ میگید فإن العقود المترتبة علی المبی لا یکون الا من اشخاص متعدده. بله اشخاص متعدد، ولی در ثمن، در ثمن نه، در ثمن از همون شخص واحد صادر میشه. و اما عقود مترتبه بر ثمن، گوش کنید، عقود مترتبه بر ثمن از یک نفر میشه یا از دو نفر؟ اینجور که من گفتم از یک نفر. ببینید فرس به درهم از کیه؟ از حضور درهم به رقیب، باز از حضوره. رقیب به اصل، بازم از حضوره. لذا همه اینا رو ثمنه دیگه. ولی اگر دقت کنید
یعنی دیگری هم داره که باز معاملات روی ثمن هست، ولی افراد در هر معامله عوض میشه. مثلا اگر فضول ما که عقد داد به فرس، بعد خریدار فرس فرس رو بده فرض کنید درهم بگیره، باز اون شخصی که فرس به دستش رسیده فرس رو بده قلم بخره. مجدداً شخصی که فرس رو دستش رسیده فرس رو بده فرش بخره. خب اینا عقود مترتبه در ثمن هست، اما شخص ثمن یعنی فرس. فرس شد درهم، فرس شد قلم، فرس شد فرش و ها کذا که تعبیر میکنه شیخ انصاری عقد بر ثمن شخصی. در اینجا مثل باب نبی هست، مثل باب عبد که هر وقت فروخته میشد فروشنده عوض میشد، اینجا هم عوض میشه. پس اگر میتونیم اینجور بگیم، اگر معاملاتی که روی ثمن واقع میشه در هر معاملهی اون چه که ثمن بود بیاد بشه مثمن، فرق به درهم، درهم اینجا ثمنه، درهم به رقیق، اینجا درهم مثمن شد و رقیق ثمن، رقیق به عدل، رقیقی که ثمن بود شد مثمن. اگر اینجور باشه یک نفر داره معامله رو انجام میده، همینطور که عرض کردم حضور اول فرس رو میده به درهم، درهم رو میده به رقیق، رقیق رو میده به عسل، عسل رو میده به فرش، فرش رو میده به هرچی فرس رو. ولی اگر نه همه معامله رو شخص ثمن، یعنی یک ثمن رو در نظر بگیریم، دست به دست میشه فرس به درهم، فرس به فرش، فرس به قلم، فرس به چی، فرس به چی، اینجا طرف معامله عوض میشه. اینی که ایشون میفرمایند که و عمل عقود المترتبه علی الثمن، بلدی که فرمودن در ثمن لا یکون الا من اشخاص، از یک شخصه، میگن عمل عقود المترتبه علی الثمن فلیس مرادهما انجو عقد علی الثمن شخصی مرارن. تو مثال ما چند تا معامله رو فرق بشه، خب اینجا که معلومه لعن حکم ذالکه حکم العقود المترتبه علی المبیع که دائما عوض میشه فروشندش، علی ما سمعت سابقا، اشاره کردیم سابقا اون بالا که گفتیم من قولنا ان الواقعت علی هذا البدل المجاز الی آخره که فحکم ها حکم العقود الواقعت علی المعوض. اونجا اگر دقت کنید وقتی که فضول اول ما درهم داد به رقیق و رقیق داده شد به عسل، خب اینا همش یک نفر انجام میداد، اما یه نفر آمد درهم داد به هما، دیگه اون فضول اول نبود که انجام میداد. لذا میگه بل مراد هما ترام اسمان، ترام اسمان فی العقود المتعدده، مراد این دو نفر دور زدن، کرامی به معنای تیراندازی به همدیگه، پرس ها به یکی دیگه همدیگه، ولی اینجا منظور همون چرخیدن که البته بهرن چی میشه دیگه، دست به دست میشه، پرکاب میشه. کرام الاسمان یعنی دور زده به اسمان در عقود مترتبه. فرد شد درهم، درهم شد رقیق، پس شرط فرد ما عنایت نداریم، رقیق شد اثر، همونطور که میفهمیدیم اینجا همش داره فضول انجام میده. بل مراد هما ترام الاسمان، نه ثمن شخصی، ثمن نوعی، فرس، درهم، رقیق فی العقود المتعدده کما تر رعب ذالک المحقق و شهید الثانیان و قد علم من ذالک. میفهمون از این توضیح ما که شخص و ثمن مراد نیست، معلوم شد که مراد ما به ما ذکرنا در مقسم اون بالا که گفتیم عقد مجاز علا عوض مال الغیب، لیسل عوض شخصی اول که پرست باشه، اول برای عوض نیست، عوض شخصی اول برای ما عوض که پرست باشه، بله عوض ولی به واسطه. لذا درهم هم ما بهش میدیم عوض، با اینکه مستقیما عوض حق نیست، عوض العوض. رقیق هم میگیم عوض، با این که رقیق عوض العوض، ولی خب عمل شامل میشه. ثم ان هنا اشكالا ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.